خیلی خب، ممنون که همچنان همراه شنونده رادیو تهران و نقطه سرشب چهارشنبه ها هستید. ویژه برنامه موسیقایی این ایستگاه رادیویی. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با یک تهیه کننده حوزه موسیقی، جناب آقای حاتم پور، که پشت خط تلفن همراه ما هستن. آقای حاتم پور سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز و مخاطبان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. بریم سراغ سوالاتمون و پاسخهای شما. اولا مدتیه که جامعه موسیقی به خصوص حالا در تهران و باقی کلان شهرها درگیر این قانون 10% بودن که شنوندگان ما هم در جریان کل ماوقع هستن. فقط من توضیح کوتاهی بدم که مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که 10% از ظرفیت فروش بلیط های سالن های کنسرت در شهرهای بزرگ اختصاص پیدا بکنه به توسعه و در واقع بهبود وضعیت موسیقی در شهرهای کمتر برخوردار، ولی خب با اعتراضات زیادی از طرف جامعه موسیقی مواجه شد. الان هم صحبتی که هست اینه که دنبال اینن که با همفکری و همیاری خود مجلس این قانون رو ملغا کنن. نظر خود شما با من یک تهیه کننده موسیقی درباره این قانون چی بود و چه تأثیری تا اینجا روی کار شما داشته؟
خب والا این قانونی بود که بدون نظارت ما، همکارانمون، مجمع مصنفیمون و نظر ما تصویب شد توسط نماینده محترم وزارت ارشاد در امور مجلس که جناب آقای کاراندیش عزیز هست. بعد از اینکه این قانون تصویب شد، این قانون که میدونید این قانون رفت در کمیسیون فرهنگی و رد شد. نمایندگان عزیزمون تو کمیسیون فرهنگی بهش رأی ندادن، در نهایت بردنش در کمیسیون تلفیق و بهش رأی دادن و تصویب شد. و وقتی ما فهمیدیم و متوجه شدیم که قانون دیگه تصویب شده و این قانون حالا یک سال است، انشالله که بتونیم با کمک نمایندگان عزیز در کمیسیون فرهنگی این قانون برای سالهای بعدی دیگه لغوش کنیم و دیگه تصویب نشه و به یک قانون دائمی تصویب نشه و در نیاد. و این قانون به نظر بنده با جلساتی حالا خدمت های کاراندیش دوستان عزیزمون در وزارت ارشاد با همکارانمون در مجمع اون فرقی داشتیم، مزایای خاصی نداره، بیشتر معایب تا مزایا. به خاطر اینکه الان از روزی که این قانون تصویب شده، تهیه کننده کنسرت دیگه نمیتونه، چون الان شرایط اقتصادی ما اونطوری مطلوب نیست که حمایت قدیمی بابت کنسرت ها باشه. همینجوری الان در سال 98 ما یک ریزش مخاطبی در بخش کنسرت داشتیم. بنده به عنوان فعالترین شرکت موسیقایی کشور دارم اینو میگم، ما بیشترین تعداد کنسرت رو در 8 سال گذشته در ایران داشتیم. طبق آماری که داریم، طبق آمار سایت‌های فروش بلیط، مخاطب امروز نسبت به پارسال کمتر شده، چون شرایط اقتصادی مردم یه مقدار رو به افول بوده. حالا تهیه کننده میخواد این 10% رو جبران کنه. باید بعد این 10% از سود نیست، 10% از درآمده، یعنی یک چیز در حدود 40% سود یک شب کنسرت. چون ماها درآمدمون رو دارن از اون میگیرن، یک قانون کاملا غیر کارشناسیه. نیومدن بگن 10% از سودتون رو بدید، گفتن 10% از فروش بلیط رو. با 40-50% فقط فروش بلیط اون بابت هزینه‌های سنگین سالن‌ها داره میره. اصلا اینا رو بدون در نظر گرفتن همه اینها و شنیدن نظرات ما تصویب کردن و این اتفاق افتاد. به ما هم در نهایت گفتن قانون مجلسه، یا کنسرت برگزار کنید و بدید یا کنسرت برگزار نکنید، چون قانونه نمیشه ازش در رفت. یعنی به همین راحتی جواب ما رو در نهایت دادن. خب این باعث ریزش کنسرت ها در همین 9 تا کلان شهر بزرگ شده. بنده چند وقت پیش یکی از حالا مطرح‌ترین خواننده‌های ایران که با ما کار میکنه، بهنام بانی رو داشتم با تهیه کننده اهواز قرارداد می‌بستم. تهیه کننده اهواز گفت دیگه نمیتونم، حتی اگر این کنسرت رو ما برگزار کنیم ضرر میکنیم. یعنی دستمزدی که بنده سال گذشته بابت بهنام بانی عزیز گرفتم، امسال 5 میلیون تومان از اون دستمزد تخفیف دادم. باز تهیه کننده حاضر نشد کنسرت یکی از مطرح‌ترین خواننده‌های پاپ رو در شهر اهواز بذاره، چون من هر جور حساب میکنم کنسرت رو بذارم ضرر میشه، چون 10% درآمد روی 40% سود رو باید بدم. با این هزینه‌های گرون بلیط هواپیما و هتل ها و اتفاقاتی که افتاده دیگه صرف اقتصادی نداره. و نکته بعدی، خوب شرایط اقتصادی مملکت ما خوب الان وضعیت خوبی نداره. ما با این حال نهایت تونستیم 10%، 15% افزایش بلیت داشته باشیم نسبت به سال 96 بود. در صورت که نسبت به سال 96 تقریبا همه اقلام برای مردم بین 200 تا 300 درصد گرون شده. بلیت بلیت کنسرت 10 تا 15 درصد گرون شده. اون 10 تا 15 درصد هم تازه میره برای گرون شدن سالن ها و هزینه های جاری که ما داریم.
این 97 اصلا افزایش نداشتین؟ 98 10 درصد نسبت به 96.
یه حدود 15 درصد ما بلیت رو نسبت به 96 در 98 گرونتره. ولی دقیقاً این که خدمتتون دارم میگم این 15 درصد هم نمیره برای اون کانون 10 درصد، ما میره برای افزایش هزینه های ما. رقم سالن ها در مثلا شهر تهران یه چیز در حدود بر فرض مثال برج میلاد یه چیز در حدود 20-25 درصد افزایش داشته. تبلیغات شهری ما، بیلبورد هامون، بنر هامون یه چیز در حدود 20-25 درصد 30 درصد افزایش داشته. همینجور شما همه هزینه ها رو در نظر بگیرید برید جلو دیگه، همه چی 20-30 درصد افزایش داشته. ما بلیتمون رو تونستیم 15 درصد نسبت سال 96 گرون کنیم، یعنی حتی نتونستیم خودمون رو به این قانون 10 درصدی برسونیم. اون که 40 درصد سود کنسرت های ما رو میبره. حالا نکته ای که هست، به قول خود آقایون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگفتن بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 98 یه چیز در حدود 1400 میلیارد تومان بوده. برآورد دوستان در جلسه ای که ما داشتیم این بود که طبق این قانون بتونن در یک سال یک رقمی حدود 20 تا 40 میلیارد تومان به دست بیارن. اهالی موسیقی که میگفتن این رقم هم به دست نمیاد، بین 10 تا 15 میلیارد تومان به دست میاد. من میگم حتی اگر نظر دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد درست باشه، 20 میلیارد تومان هم به دست بیاد از این قانون، 20 میلیارد تومان کجا؟ 1400 میلیارد تومان کجا؟ یعنی واقعا وزارت فرهنگ و ارشادی که در اساسنامه تصویبش نوشته شده وزارتی که کار فرهنگی هنری همچنین حمایتی انجام میده، ما دوست داریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیاد ما رو حمایت کنه، ولی الان حمایت که نمیشیم هیچی. ما متاسفانه باید یه مبلغی هم از درآمدمون بدیم جهت حمایت از سالن‌های دیگه در شهرهای دیگه. حالا این قانون رو به ما گفتن برای بازسازی و نوسازی سالن‌ها در شهرهای محرومه، که حالا مثلا قرار سالن سینمایی در یک شهر محرومی بازسازی بشه، پردهش، نورش، این چیزاش درست بشه. خب توی اون سالن قرار سینما، یعنی اون سالن سینما قرار فیلم توی اون سالن اکران بشه، نهایت سال یک شب توش کنسرت برگزار بشه، چون شهر محروم که به قول خودتون مردم پول ندارن بلیت کنسرت بگیرن. برای 364 شب سال رو حالا ایام وفات و تعطیلی ها رو در نظر بگیریم، 330-340 شبش قراره تاس یا فیلم برگزار بشه. خب این پولو میومدید از اهالی سینما میگرفتی، چرا از اهالی موسیقی میگیرید از سینما میکنید؟ خیلی این قانون خنده داره.
نه حالا من میگم که از هیچ کس نگیرن دیگه، بالاخره این پولا توی بودجه کلان کشور. آره
واقعا اولا که از هیچ کس نباید بگیرن، ولی اگه قراره بگیرید
سینما بگیرن
سینماش کنید، خود چرا از موسیقی میگیرید خرج سینما میکنید؟ شما میدونید که طبق صحبتهای خودشون یه چیز در حدود 300 میلیارد تومان خرج سینما کردن در سال، ولی بودجه موسیقی ما 10 میلیارد تومانه. خب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی برگزاری کنسرت هاست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید یک سالن کنسرت در شهر تهران بزنه، ولی میدونید که ما سالن کنسرت بالای تقریبا 700-800 نفره که متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه در شهر تهران نداریم. یک میلاد نمایشگاه رو داریم برای وزارت صنعت و معدن، یک سالن داریم برای برج میلاد، داریم برای شهرداری تهرانه. یعنی ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمون در پایتختمون یک سالن 1500 نفره 2000 نفره برگزار کنسرت حتی تو این سالهای گذشته نساخته، ولی به قول خودشون سال 300 میلیارد تومان 400 میلیارد تومان خرج سینما میشه. پس چرا خرج موسیقی توی مملکت نمیشه؟
بله.
چرا انقدر بودجه موسیقی کمه؟ بعد میان از خود ما که واقعا به سختی داریم کار رو پیش میبریم. میدونید که موسیقی شرایط خیلی خوبی نداره. درسته که توی سالهای گذشته خیلی 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 دوستان حمایت کردن در وزارت فرهنگ و ارشاد، وگرنه حال روز ما خیلی بدتر از اینا.
آقای خاتم‌پور، حالا این بحث 10% خب خیلی واقعا میدونم درد دل زیاده، خیلی بیش از دو سه دقیقه داریم صحبت میکنیم، ولی خب قبلا ما بهش پرداختیم. دوست داشتم چند تا سوال دیگه هم ازتون بپرسم. در مورد اجراهای موسیقی پاپ، خیلی از شنوندگان ممکنه براشون این سوال باشه که درآمدهای هنگفتی ممکنه به دنبال داشته باشن، و هر جا هم که خب میدونیم هر جا هم جریان چرخه پول خیلی زیاد بشه، سرعت گردش پول زیاد بشه، ممکنه که در واقع اهداف اصیل یه جوری تحت شعاع قرار بگیرن، در محاق برن. در مورد موسیقی هم، موسیقی پاپ مخصوصا، خب این نگرانی خیلی زیاده. اولا الان بفرمایید که اوضاع گردش مالی چطوره. حالا نمیخوام با عدد و رقم بگید، ولی خب ترجیحاً روک و پوسکنده بگید خیلی بهتره. و اینکه حالا این سوال پاسخ بدید، با توجه به در واقع اون بالا پایین شدن ارزش پول کشورمون، اون به کنار، چه میدونم این قانون 10% به کنار، گرون شدن ها به کنار، آیا همچنان به صرفه هست فعالیت به عنوان یک تهیه کننده در موسیقی پاپمون؟
خب سوال شما فکر کنم سه بخش میشه، یعنی تو سه بخش باید جوابش رو بدم. یکی به صرف بودنش، یکی درآمد هنگفتش، یکی که موسیقی ما از حالت خوب و درستش داره خارج میشه یا نه تو حالت خوب و درستش.
بله.
ببینید خدمتتون عرض کنم که اولا که سود خالص برگزاری کنسرت ها در سراسر کشور،
بله،
طبق آمار، این طبق آماری که وجود داره در سر و سر کشور در یک سال گذشته، اگه سال 97 رو در نظر بگیریم، سود خالص تمامی شرکت ها و خوانندگانشون و نوازندگان، خب پس از کسر هزینه ها شاید یه رقمی با تمامی مجوزهای صادر شده ها در تمامی بخش های سنتی پاپ، کلاسیک، تلفیقی، در تمامی این بخش ها سود خالص کل اینا به 70 میلیارد تومان نمیرسه.
عجب.
کل این اعداد و ارقام سود کنسرت ها به 70 میلیارد، شاید یه چیز در حدود 50 تا 60 میلیارد تومان باشه، یعنی به اندازه فروش یک فیلم خیلی خوب مثلا در حد 1000 تا 2000 میلیارد فروخته. کل درآمد موسیقی ما در یک کشور در یک سال به 60-70 میلیارد تومان نمیرسه. تازه تهیه کننده که کنسرت برگزار میکنه، نمیدونم میدونید یا نه، باید بیاد آلبوم موسیقی تولید کنه. با رعایت نکردن حقوق مصنفین و کپی رایت و این قوانین که عدم قوانین درستی که وجود داره، هر آلبوم موسیقی برای هر تهیه کننده و شرکت یه چیز در حدود 50 تا 100 میلیون تومان ضرر داره. ولی خب این رو باید تولید کنه که بتونه برای خوانندش کنسرت برگزار کنه. بابت هر تک ترک یه چیز در حدود 30 تا 40 میلیون، بعضا 70 میلیون تومان تهیه کننده باید هزینه کنه. بابت یک ویدیو کلیپ بین 40 تا 100 میلیون تا 200 میلیون باید هزینه کنه. این هزینه ها رو شما از اون 70 میلیارد باید کم کنید، یعنی اون رقم خالصی که اون وسط میمونه برای تهیه کننده ها، کل تهیه کننده های کشور به اضافه کل خوانندگان پاپ ما و سنتی و تلفیقی و کلاسیک، این رقمه به 40 میلیارد تومان نمیرسه. حالا من 12 سال توی موسیقی دارم کار میکنم، قبل از اون توی بازار بودم. مغازه هایی در بازار تهران هستن، مثلا تو هم راسته طلا فروش ها مغازه ما سراغ داریم که سالی 40 تا 50 میلیارد تومان سود کاریشه. یعنی تمام موسیقی این کشور از تلفیقی، سنتی، فلان و اینا بنده سود یک مغازه طلا فروشی در بازار نیست.
عجب.
واقعا نیست. اینو طبق آمار دارم خدمتتون میگم. هر کسی هم قبول نداشت یه روز تشریف بره شرکت، با هم دیگه بشینیم آمار کل موسیقی رو در بیاریم، اون درآمد خالص اون طلا فروشی هم به دست بیاریم. پس درآمد هنگفتی نیست. حالا این یه چیز در 100 تا شرکت هم با تقریبا هر شرکت 7 تا 10 تا کارمند، 100 تا 200 تا خواننده ان و 1000 تا 2000 تا نوازنده. این 40 میلیارد باید اینجوری تقسیم بشه بین تمام این شرکت ها و خواننده ها و نوازنده ها و کارکنانشون. رقم عجیب غریبی نیست. متمرکز موسیقی و کنسرت با توجه اینکه طرف رو بلیط رو نگاه میکنه، بلیط 120 هزار تومانی، 130 هزار تومانی، 3 فکر میکنه درآمدهای عجیب غریب وجود داره،
بله.
ولی سینما رو نگاه میکنه میگه خب بلیت 15000 تومانیه، ولی اون سالن سینما اجارش توی اون شب 6 میلیون تومان بوده. یک سالن کنسرت خالی بدون هیچ گونه امکاناتش یه چیز در حدود 70-75 میلیون تومانه،
بله.
با امکانات ساوند و لایت و LED و امکاناتی که بهش اضافه میکنه برای برگزار کنسرت، فقط یک شب سالن رو تجهیز کردنش یه چیز در حدود 110-120 میلیون تومان برای تهیه کننده هزینه برداره. خب میاد روی بلیت ها و بلیت افزایش پیدا میکنه،
بله.
و دوستان فکر میکنن واو چه سود خفنی.
آره من دقیقاً این سوال برای همین پرسیدم، چون اون زرق و برق کنسرت ها ممکنه
همه ظاهر دیگه،
بله،
دقیقاً. دقیقاً.
شاید حتی بعضیا بگن که آقا کاش وارد این فاز زرق و برق نمیشدیم، کنسرت هامون خیلی دیگه داره خوش آب و رنگ میشه، در حالی که این در واقع برون نمای اون واقعیت موسیقی ما نیست، این زرق و برق. بله، حالا
و این که آقا در مورد حالا دو بخش دیگه از سوالتون مونده بود،
بله،
فراموش کردم
این که چقدر تو کیفیت تاثیر میذاره.
آه رو کیفیت و اینا ببینید، الان حالا بعضی دوستان میان میگن که کنسرت ها زیاد شده، همه فکر درآمدن و صداها شبیه هم شده و داره افت میکنه موسیقی ما. من رو اصلا قبول ندارم. ببینید ما یک بخشی داریم به اسم کنسرت پاپ، پاپیولار، عمومی،
بله.
آن چیزی که عموم جامعه میپسنده، چون بله. ما ببینید تلفیقی داریم، خود ما شرکتمون همین الان در حال حاضر دو تا خواننده تلفیقی داریم که پاپ سنتی میخونن، آرون افشار، گروه ایهاب،
بله.
خیلی هم حمایت کردیم، خیلی هم هزینه کردیم، چون دوست داریم موسیقی اصیلمون پاورجا باشه، مردم هم گوش بدن. ولی در نهایت نمیتونیم موسیقی پاپ رو له کنیم زیر پا. موسیقی پاپ آن چیزیست که مردم عموم جامعه میپسندنش. حالا با حمایت وزارت محترم ارشاد که لطف کرده این سالها، خیلی حمایت کرده، خیلی فضا رو باز کرده، ممنونم ازشون، اینجا خیلی کمک کردن به ما، فضا بازتر شده، سلایق اکثریت مردم داره به دست میاد با موسیقی پاپ ما. الان صداهای مختلف، سبکای مختلف توی همین موسیقی پاپ ما وجود داره، صدای خیلی زیاد، یعنی ما تنوع صداییمون بسیار زیاد شده.
بله.
این نیست که میگن صداها شبیه هم شده.
الان
مثلا
آره.
حالا به طور مثال من بله. میگم ما 9 تا خواننده داریم، یکیشون محسن یگانه، یکیشون بهنام بانی، یکی بابک جوابش با صدای کاملا احساسی، بهنام با صدای دیگه، محسن یگانه عزیز با یه صدای دیگه، هر کدوم از این دوستان یک صدا، یک تنوع، یک نوع کار دارن انجام میدن و سلیقه مخاطب خودشون دارن به دست میارن. درسته ما داریم یک خوراک فرهنگی هنری به مردم عزیزمون داریم میدیم، مردم هم دارن استقبال میکنن، خدا رو شکر الان استقبال از موسیقی پاپ داخلی خیلی زیاد شده.
بله.
الان تو ماشین های مردم من میشینم، بعضا حالا اسنپ، تپسی، کافی شاپ ها، رستوران ها، به قدری موسیقی مجاز داخلیمون زیاد شنیده میشه، تقریبا موسیقی دیگه خیلی کمتر از این داره
بله.
شنیده میشه
بله.
و ما خدا رو شاکرم، به هر حال لطف خدا بوده و اینکه حمایت مردم عزیزمون این
بله.
سلیقه‌های مختلف رو دارن گوش میدن و هر کسی متناسب با سلیقه فکری خودش اون نوع خواننده رو میپسنده و میره جلو. این نیست
بله.
که بگیم الان صدا شبیه همه، سبک شبیه همه، الان به قدری سطح زیاد شده، صدا زیاد شده، واقعا بعض وقتا آدم میمونه خودش.
بله دقیقا. خیلی ممنونم آقای حاتمپور عزیز.
در پایان یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم،
بفهم.
ما خواننده ها معمولا در همه جای دنیا این شکل هست،
بله.
یک دوره اوج دارن، یک دوره افول دارن،
بله.
همه جای دنیا هست، امریکا، اروپا، موسیقی بین الملل، استرالیا، همه جا هست. بعضی از خواننده هم ریشه میدونن، قدیمی تر میشن، جا باز میکنن، 30 سال، 40 سال، 50 سال،
نسل‌های مختلف.
ما موسیقی پاپمون تازه الان از سال 75-76 تازه این ریشه دوند و شکل گرفت و اینا، بعد فرصت داد. الان خواننده های ما داریم توی موسیقی پاپ بیش از 15-16 ساله دارن میخونن، هنوز مخاطبای خاص خودشونو دارن، هنوزم عالی هستن. فرزاد فرزین،
بله.
احسان خواجه امیری، بابک جوانبخش،
محسن یگانه، بله.
سیوان خسروی،
بله. آقای حاتمپور، فقط بابان آخرین سوال، الان فکر میکنم کنسرت برگزار کردن در خارج از کشور بتونه گزینه خوبی باشه، هم به خاطر اون تفاوت ارزش در واقع تفاوت ارزش ریال با واحدهای خارجی و اینکه خب به هر حال جمعیت ایرانیان ساکن خارج از کشور هم کم نیست، برآورد 5 میلیونی میکنن. در این زمینه هم فعالیت دارید میکنین؟
آره، ما در فکر میکنم 4 سال گذشته تو کنسرت در اروپا خیلی برگزار کردیم، از مازیار فلاحی، محسن یگانه.
صرفه داره؟ صرفه اقتصادی داره؟ صرفه اقتصادی داره؟
ببینید، حالا این که بهتون میگم، حالا باز بحث دلار و ارز و اینا مطرح هست، ولی بیشتر باز جنبه فرهنگی داره و رسالت فرهنگی که واسه ما هست و این که بتونیم صادرات فرهنگ و هنرمون رو داشته باشیم به خارج از کشور. و اگر نه شرایط برگزاری کنسرت در کشور دیگه یه مقدار سخته. سختش از چه نظره؟ دسترسی به هموطنان عزیزمون توی اون شهر یا اون کشور. بر فرض مثال، من خاتمپور یک کنسرتی دارم برگزار میکنم در شهر هامبورگ آلمان. دسترسی به هموطنان عزیزمون یه مقدار سخت اونجا و پیدا کردنشون، و در همه نوع جایی نمیتونیم تبلیغات انجام بدیم به خاطر اینکه یه سری جاها ما محدودیت داریم، در حالا یه سری چیزا خط قرمز هستن، در کانال‌های ماهواره‌ای، در چه میدونم چیزای رادیویی که مختص اون ایرانیای اونجا هستن، بعضا مورد تایید نیستن و این شرایط واسه ما سخت میکنه پیدا کردن هموطنانمون رو. خیلی سخته برگزار کنسرت در اونجا، چون واقعا اطلاع رسانی ما خیلی خیلی با مشکل روبروی در خارج از کشور.
خیلی متشکرم از شما آقای حاتم‌پور بابت این گفتگو، خیلی لذت بردم و استفاده کردم و با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، مرسی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. متشکرم از دوستانی که گوش دادن. مرسی،
متشکرم، در پناه خدا. خدا نگهدار. گفتگو میکردم با آقای حاتم‌پور، تهیه کننده حوزه موسیقی، و اجازه بدید یک کار از گروه چارتار بشنویم، بعدش برمیگردیم برای گفتگو با آقای الله‌یاری، رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خیلی خب، اینم صدای آرمان گرشاسپی. ببینیم در پیامک ها به ما چی گفتین. خانم ساره راجب مسعود جهانی تنظیم کننده موسیقی پاپ گفتن که آره منم شنیدم، گویا برای زندگی فعلا از کشور خارج شده، داره توی کشور نفهمیدم کجا رفته، ولی گویا دیگه ایران نیست، ولی خب همچنان همکاریش رو داره ادامه میده با خوانندگان داخلی. خدمت شما عرض کنم که آقای علی محمدی از شهر ری همراه شنونده ما هستن. خانم مهسا مدپور تولد برادرشون آقای فرشاد رو تبریک گفتن. سینا نوریزاده هم شنونده ماست. خانم محمدی هم گفتن که کاش برنامه ادامه داشته باشه، از برنامه لذت میبرم. ما هم امیدواریم حالا به شیوه دیگری با همین محتوا بتونیم خدمت کنیم به شما. خانم مرضیه دلفانی هم گفتن که همراه و شنونده ما هستن که باعث افتخارمونه. خیلی خب، ساعت 22:57 دقیقه است و اینجا برنامه نقطه سرشب چهارشنبه های رادیو تهرانه. اگر از ابتدای برنامه شنوندی ما بوده باشید، میدونید که این آخرین برنامه از این سری برنامه است که از رادیو تهران تقدیمتون میشه و بازم تاکید میکنم شاید این تیم در قالب یک برنامه دیگه باسم با موضوع موسیقی از رادیو تهران با شما باشه، ولی اجالتا تحت عنوان نقطه سر شب دیگه آخرین برنامه است، چون با آغاز ماه مرداد کندکتور و جدول پخش برنامه رادیو تهران دستخوش تغییر قرار بشه. خوب دیدیم که از این فرصت استفاده کنیم، یه یادآوری بکنیم آنچه که در یک سال گذشته در برنامه پشت سر گذاشتیم. آیتم ها و بخش های متنوعی داشتیم. یکی از بخش هایی که خیلی مورد توجه بود بخش دهترین اون بود که در هر برنامه ده قطعه از یک خواننده به انتخاب شنوندگان مرتب میکردیم و از شما میخواستیم که نهایتا از بین این ده تا بهترینش رو انتخاب بکنید. تا جایی که تونستیم خوانندگان مختلف و متنوع رو دهترینشون رو پخش کردیم. دیگر این که سراغ صفحات مجازی خوانندگان و اهالی موسیقی میرفتیم و هر هفته اونها رو با هم تبرک میکردیم و اون بخش هم فکر میکنم خوب مورد توجه شنوندگانمون بود. بخش تازه منتشره رو داشتیم که هر هفته قطعات تازهی که در بازار و مارکت موسیقیمون منتشر شده بود رو بخش گزیدهشون رو در دل برنامه میگنجوندیم پشت سر هم و تا جایی که مقدور بود سعی کردیم در دل برنامه هم از موسیقی‌های جدید استفاده بکنیم. گفتگوها هم که یکی دیگر از بخشای بود که خیلی به برنامه کمک میکرد، برای اینکه دستمون هم فراخ بود، میتونستیم از زمانی که در اختیارمونه در این برنامه تقریبا بیش از 3 ساعت استفاده بکنیم و تیریمون در اختیار اهالی موسیقی بدیم تا از دغدغه‌هاشون بگن و ما رو هم در شفاف سازی جریان و فضا و اتمسفر موسیقی کمک میکردن. الان هم اتفاقا دنبال این هستیم که هر چه زودتر ارتباط برقرار کنیم با یکی از مدیرانی که ظرف یکی دو ماه گذشته زیاد اسمشون در برنامه برده شد بابت اینکه در یک شاید بشه گفت بزنگاه سکان دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد رو به دست گرفتن.